بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، مفوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین طاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در حکم ملاقی شبهه محصوره بود که بعد از پایان این بحث اموری را مورد تذکر قرار دادند علمای اصول رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. این امور را داشتیم بررسی می کردیم. امر دوم مبنای مرحوم شیخ اعظم انصاری رو مطرح کردیم که ایشون فرمودند در شبهه مقرون به علم اجمالی لازم است که قصد بکنه مکلف امتثال امر معلوم به اجمال رو علی کل تقدیرن، و لازمش این شد که مکلف در حال اتیان به یکی از دو محتمل قصد داشته باشه که اون عمل دیگر را هم انجام خواهم داد و الا امتثال محقق نخواهد شد. مثل این که مثلا در یک جایی هستیم نمیدونیم آیا تمام بخونیم یا قصر بخونیم، خب علم اجمالی داریم که یک نماز بر ما واجب کدومشو نمیدونیم. اینجا شیخ اعظم میفرماید خب شما زم بکنید هر دوتا را انجام بدی، و منتها اولی را که میخوای انجام بدی باید قصدت این باشه دومی را هم انجام خواهی داد. این مبنای مرحوم شیخ اعظم بود که به اصطلاح عرض کردیم که این البته نزدیک به احتیاطه، منتها نه این ضرورتی نداره، حتی اگر یکیش هم انجام بده تصمیمش این نباشه که دومی را انجام بده، این قصد امتثال محقق میشه. قصد امتثال محقق میشه، منتها میشه امتثال ظنی احتمالی، ولی اگر به حرف شیخ عمل بشه میشه امتثال قطعی. امتثال قطعی بهتره، اما الزاماً اینجا این چنین نیست که بگیم اگر این شخص قصد عزم بر اتیان هر همه افراد شبهه نداشته باشه اصلا امتثال محقق نمیشه. نه، امتثال محقق میشه، منتها امتثال احتمالی و ظنی و اجمالی، نه امتثال قطعی و تفصیلی. در هر صورت مبنای مرحوم شیخ از یک جهت خوبه که به اصطلاح شخص این کار را بکنه، قطعا امتثال و عمل کرده، اما اگر نه چنین تصمیمی نداشته باشه امتثال اجمالی در صحت مأمور به کفایت میکنه. ولذا اگر این آقا قصد فقط امتثال نماز قصر را داشته باشه، اتمام را میگه حوصله ندارم بخونم نمیخونه، در واقع اگر قصد نمازش قصر بوده باشه، بنابر مبنای مرحوم شیخ فاقد شرطه، عمل باید بگیم باطله، در حالی که نه، عمل چرا باطل باشه؟ قصد امتثال ظنی یا احتمالی کفایت میکنه، عمل درسته. این اشکالی بود که به مبنای مرحوم شیخ اعظم مطرح کردیم. در امر سوم آیا امتثال قطعی بر امتثال تعلیقی مقدم است یا نه؟ اینجا مبنای شیخ را مقدم کردیم و مبنای مرحوم نائینی را قبول نکردیم، و مثالش هم که دیگه زیاد تکرار نکنم، اجمالاً این شد که مثلا شما در یک جایی به چهار طرف میخواید نماز بخونید، چون به اصطلاح جهت قبله را نمیدونید. خب حالا اینجا نماز ظهر عصر مترتب هست نسبت به هم دیگه. اینجا بعضی ها مثل مرحوم ناینی و پیروانیشون اصرار دارن که شما باید پرونده نماز ظهر، نماز ظهرت رو ببندی، تمام کنی، به چهار طرف چهار تا نماز ظهر بخونی، مطمئن بشی که نماز ظهرت تمام شده، اون وقت بعد شروع بکنی به چهار طرف نماز عصر بخونی. اینجا امتثال قطعی به اصطلاح محقق میشه، قطعاً، چون ترتیب بین نماز ظهر و عصر مطرحه، شما قطعاً امتثال نماز ظهر را کردی، به چهار طرف نماز خوندی، معلوم شد که فارغ الذمه شدی نسبت به نماز ظهر. بعدش نماز عصر را به چهار طرف میخونی. امتثال قطعی بعد تعلیقی. تعلیقی چیه؟ این است که یه تا به یه طرف نماز ظهر بخونی، بعد بلا فاصله به همون طرفم نماز عصر رو بخونی، بعد به طرف دیگر دوباره نماز ظهر بخونی، بعد از نماز ظهر نماز عصر بخونی. مرحوم ناینی میفرماید که نه، این درست نیست، این درست نیست، برای اینکه امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالیه. اینجا احراز قبله به نحو تفصیل برای ما ممکن نیست، نمیدونیم قبله کدوم طرفه، ولذا به چهار طرف نماز میخونیم. اما احراز این که از نماز ظهر فارغ الذمه بشیم بعدن نماز عصر را بخونیم، این ممکنه. چطوریه این؟ اینه که چهار طرف اول نماز ظهرمون رو بخونیم، فارغ الذمه شدیم مطمئنن، بعد به چهار طرف نماز رفت. خب این ممکنه، این بهتره. این بیان مرحوم ناینی. مرحوم شیخ میفرماید که نه، این ضرورتی نداره. شما به یه طرف نماز ظهر بخونید، به فرض این که این طرف قبله باشه، بلا فاصله بعد از این نماز ظهر نماز عصرم بخون به اون طرف، بعد به طرف دوم، به طرف سوم، به طرف چهارم، این چنین. این میشه امتثال به اصطلاح تعلیقی. یعنی به این معنا اگر اون اول طرف که نماز میخونید نماز ظهر باشه، نماز قبله ما واقعا اون باشه، خب نماز ظهر خوندیم، نماز عصر به همون طرف میخونیم، همون به سه طرف نخوندیم، اشکالی نداره. برام ناینی میفرماده نه، حالا که شما این به اصطلاح علم تفصیلی به طرف قبله نمیتونی به دست بیاری، ولی امتثال تفصیلی میتونی به جا بیاری. تفصیلا به چهار طرف نماز ظهرت بخون، روشن بشه که نماز ظهر از گردنت ساقط شد، بعد به چهار طرف نماز عصرت بخون. امتثال تفصیلی ممکنه. خب این مقدم است بر امتثال تعلیقی. به بیان مرحوم آقای آخون دو تا اشکال وارد کردیم که امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم نیست. ما گاهی علارغم این که میتونیم امتثال تفصیلی بکنیم، نمی کنیم، امتثال اجمالی می کنیم. مثل اینکه مثلا طرف میتونه مجتهد باشه، نمیره درس بخونه، میگه من میخوام مقلد باشم، تقلید میکنه، به حرف یه مجتهدی تقلید میکنه، به فتواش عمل میکنه. خب یا یه کسی میخواد مجتهد میتونه بشه و میره مجتهد میشه، اگر مجتهد شد به اجتهاد خودش عمل میکنه، اگر نشد تقلید میکنه، به تقلید میکنه، از به حرف مرجعش گوش میده. یه راه سومی هم اینجا وجود داره. خب اگر تقلید بکنه یا به اجتهاد برسه میشه امتثال تفصیلی. یه دفعه کسی میگه نه من میخوام مجتهد بشم، نه میخوام تقلید بکنم، عمل به احتیاط میکنم، جمع بین اقوال فقهای حاضر میکنم، بهش میگن عمل به احتیاط. خب شما مرحوم ناینی قبول دارید عمل به احتیاط یعنی امتثال اجمالی در مقابل امتثال تفصیلی، و ولذا این اشکال نیست که به مبنای مرحوم ناینی وارده، به اضافه این که در اون طریقی که شیخ مطرح فرمود، مثلا به طرف راست نماز میخونه به نماز ظهرشو، بلا فاصله به نماز عصر شام به اون طرف میخونه، به طرف چپ نماز ظهرشو میخونه بلا فاصله نماز عصرم پشتش میخونه، پشت سرش میخونه، اینجا هم عملا ما امتثال تفصیلی به دستمون میاد. وقتی که آخر نماز را خوندیم میدونیم که بعد از هر نماز ظهری یه نماز عصری خوندیم، عملا اینجا هم امتثال تفصیلی به دستمون میاد. ولذا به نظر میاد که کنار بیان مرحوم شیخ قرار گرفتن و مبنای شیخ مورد تأیید هست. خب این دو امر را قبلا گفته بودیم ولی احتمالا تکرار شد. امر چهارم در رابطه با حکم خونسای مشکل هست. باز عملا شبهه به اصطلاح محصوره هست و علم اجمالی پاش در میانه، چون علم اجمالی به تکلیف یه دفعه منشأش در این است که ما مکلف و به را نمیدونیم چیه، تردید در مکلف و به داریم. مثلا روز جمعه است، نمیدونیم آیا نماز ظهر بر ما واجبه در زمان غیبت یا نماز جمعه واجبه. میدونیم که یه نماز بیشتر بر ما واجب نیست، اما این یک مکلف و به ما نماز ظهر یا نماز جمعه هست. اینجا منشأ تردید ما از خود مکلف و بهه. یا مثلا یکی از این دو ظرف نجس شده، یکی از این دو لیوان ها که پر از آبه نجس شده، اینجا یه مکلف بهی ما داریم که اجتنبن نجسه، ولی آیا لیوان سمت راستی نجسه یا لیوان سمت چپی نمیدونیم. اینجا منشأ تردید ما این است که مکلف و به ما مردد است که این لیوان نجسه نباید بخوریم یا اون یکی لیوان. پس بنابراین علم اجمالی به تکلیف یه دفعه این است که منشأش تردید در مکلف و به داریم، حالا چه در شبهه وجوبیه چه در شبهه تحریمیه. شبهه وجوبیه مثل یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، یا من یه نذر کردم در روز جمعه 500 تومانی بدم به آقای زید، اما آیا آقای زید ابن ارقم هست یا زید ابن بکر مثلا، نمیدونیم. منشأ شبهه این است که مکلف و بهمون مردده. یه دفعه این است که نه، تردید در خود مکلفه، خود مکلف که میخواد تکلیف رو انجام بده، خود مکلف منشأ تردید شده. مثلا مکلف نمیدونه من مردم یا زن هستم، در خونسای مشکل مسئله این طوریه دیگه، بنابراین که خونسای مشکل بالاخره یا زن یا مرده، چون در انسان طبیعت سوم وجود نداره، طبیعت انسان یا زن یا مرده. خب حالا اینجا در خونسای مشکل شخص نمیدونه، اینجا بعضی از احکام هست که مشترک بین زن و مرده، مشکلی نداره این بنده خدا، مثلا نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، خمس باید بپردازه، زکات باید بپردازه، حج باید مشرف بشه، اینا واجباتی است که چون زن و مرد درش فرقی نمیکنه، این شخص انجام وظیفه میکنه. اما احکامی هستن که مختص به زنان و خانم ها هست و احکامی هست که مختص به آیون هست. اینجاست که اینجا این بنده خدا خونسای مشکل میدونه که از طرف خداوند تبارک و تعالی یه خطابی به این شده، اما یا این مرد هست احکام مختصه مرد را باید انجام بده، یا خانم هست احکام مختصه خانم را باید انجام بده. مثلا فرض بفرمایید که لباس حریر برای مرد حرامه ولی برای خانم حرام نیست. اینجاست که یا بعضی از لباس ها مخصوص آقایون هست، بعضی از لباس ها مخصوص خانم ها هست، در این پوشش این دچار مشکله. یا مثلا نگاه به مرد یا نگاه به زن، آیا این مرده پس میتونه به مردان نگاه بکنه، یا زنه میتونه به زنها نگاه بکنه؟ اما آخه معلوم نیست مرد یا زنه. این که در نگاه کردن آیا این خودشو مرد حساب بکنه یا زن حساب بکنه. یا مثلا تکلم با زنها و مردها، آیا این زنه؟ اگر زن باشه با مردها در حد ضرورت میتونه حرف بزنه، بیش از حد ضرورت نباید حرف بزنه، نباید شوخی بکنه. یا مرد اشکالی نداره. در هر صورت یا کشف بدن، مثلا آیا این مرد اشکال نداره یک مثلا شلوارکی به پوشه بره بیرون، یا آیا زنه؟ نخیر، تمام بدنش عورت حساب میشه، واجب الحفظه. اینجاست که یا مثلا میخواد ازدواج بکنه، آیا خودشو مرد حساب بکنه بره با یه خانومی ازدواج بکنه؟ خب این باید احراز بشه که من مردم. احراز نشه، زوج قرار گرفتن او محل اشکاله. یا بخواد زوجه دیگری قرار بگیره، خب باید احراز بشه که این خانومه، ممکن که در واقع این آغاز. این است که این مشکلاتی وجود داره. البته به این خانم، به این به این بنده خدا که خونسایی مشکل است، معلوم نیست آقا هست یا خانومه، مرد و زن میتونه به این نگاه بکنه. ما که آقا هستیم میتونیم بهش نگاه بکنیم، خانوما میتونه بهش نگاه بکنه، یا ما میتونیم باش تکلم بکنیم، حتی شوخی بکنیم یا صداش بشنویم. چرا؟ برای اینکه این نمیدونیم زن یا مرده. ما آیا تکلیفی به نام حرمت نگاه کردن داریم یا نه، شبهه تحریمی از شک بدوی اصل براءت جاری میکنیم. این است که اینجا البته بخوایم احتیاط بکنیم، اون دیگه چیز خوبی هست و جنبینه. مسئله ای که مشکل داره خود این بنده خداست، خود این بنده خداست که چکار بکنه. مقتضا خوب علم اجمالی داره که من تکلیفی دارم، تکالیف مشترک گفتیم مشکلی نداره، صلات و صوم و حج و زکات و خمس و اینها واجب پرداخت کردنش اگر کسی واجد شرایط شد، حج باید انجام بده، آقا باشه خانم باشه خونسای مشکل فرقی نمی کنه، چه در واقع آقاست یا خانم بره حجش انجام بده. سرمایه کلانی داره، خمس بهش واجب شده یا مثلا زکات بهش واجب شده، باید بپردازه، چه آقا باشه چه خانم باشه. روزه باید بگیره، چه آقا باشه چه خانم باشه، همچنین نماز اینها. ولی در اون احکام مختصه به رجال یا نساء علم اجمالی داره که تکالیفی به گردنش آمده، ولی آیا احکام مختصه رجالیه به گردنش اومده انجام وظیفه کنه، یا به اصطلاح نسایی که احکام ویژه دارن؟ البته مقتضای علم اجمالی این است که این احتیاط بکنه، جنبین تکلیفین بکنه، جنبین تکلیفین بکنه. منتها این عمل به احتیاط و بر مقتضای علم اجمالی عمل کردنش متوقف به دو چیز هست. اول اینکه خونسایی که مورد بحث، خونسا خودش دو قسمه، خونسای مشکل هست، خونسای غیر مشکل. در خونسای غیر مشکل اسمش با خودش دیگه، یعنی تشخیص اینکه مرد یا زن مشکل نیست، علامات ذکوریت یا انوثیت درش هست، اینجا علارغم اینکه این خونسا هست ولی علامتهای مرده ها را داشته باشه، محکوم به رجل بودن، احکام خاصه مرده ها را انجام میده. یا اگر نه علائم زنانگی داره، اینجا علامت میشه که این خانم هست و در نتیجه احکام مختصه خانم ها را انجام میده. عمده بحث ما بحث در قسم خونسای مشکله. خونسای مشکل یعنی اونی که تمام آلت رجولیت و آلت انوثیت رو کاملا داره و هیچ نمیشه به این سادگی تشخیص داد. البته برای حل مشکل خونسا بس بر این اساس هست که این طبیعت سالسه نیست، یعنی مبنی بر این هست که یا مرد در واقع یا زن در واقع، و از آیات قرآن هم همین استفاده میشه. از آیات قرآن خیلی ظهور قوی داره که ما طبیعت انسان از دو حال خارج نیست، اما ذکرون و اما انسا، طبیعت سالسه نداری. مثل آیه مبارکه 36 تا 39 سوره مبارکه قیامت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می فرماید که ای احسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا. این آیات بسیار نورانی است که بار اخلاقی زیادی داره. آیا انسان گمان میکنه که ما او را به حال خودش رها کردیم، هر چه دلش خواست بکنه بعد بمیره تمام بشه؟ آیا این از یک نطفه ناچیز خلق نشده، نطفه بوده علقه شده، بعد خداوند این رو در مسیر تکامل قرار داد، فسوا تصویهش کرد به یک انسانی که یک عالم صغیری است برای خودش، فکر میکنه که مسئولیت نداره در قبال نعمتهای الهی، تا میرسیم به این آیه مبارکه که فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. فجعل، خداوند قرار داد، منه از این انسان، از زوجین، زوجین، زوج زوجه، جفت، از ذکر و الانسا، از ذکر و الانسا، مذکر و مؤنث. فجعل منه، منه ضمیر برمیگرده به انسان. فجعل الله من الانسان از زوجین، از ذکر و الانسا. پس آیه کاملا روشن بیان میکنه که انسان اما ذکرون او انسا، مقسم انسانه و خونسا داخل در مقسمشون، خونسا انسانه دیگه، پس داخل در یکی از این دو قسمه، یا مرد یا زن. پس فجعل منه زوجین به معنای این است که قسمه الى قسمین، الذکر و الانسا. تأیید آیه مبارکه آیه شریفه 49 سوره مبارکه شوراست، و یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. پروردگار متعال برای هر مرد و زنی که ازدواج کردند، به هر کسی خداوند مشیتش تعلق بگیره، یهب و اناثن، دختر بهشون میده، و یهب لمن یشاء ذکور، و به هر کسی که مشیتش تعلق بگیره مذکر خداوند عنایت میکنه. آیه کاملا ظهور داره که ولدی که به زوجین خداوند هبه میکنه، عنایت میکنه، بالاخره اون حصر هست در ذکور و اناث. طبیعت ثالثه اگر درست بود، این حصر درستی نمی بود، و تأیید این محتوای آیات و اینکه خونسای مشکله بالاخره یا مرد در واقع یا زنه، روایات هم این رو تأیید میکنه، چون در تقسیم ارث در کتاب ارث میان سوال میکنن که ابن رسول الله من چند تا بچه دارم، یکیش خونسای مشکله است، حالا فردا من افتادم مردم میخوان ارث تقسیم بشه، اینا یا مرد حساب بکنن، زن دختر حساب بکنن، پسر حساب بکنن، فرق میکنه ارثشون؟ در صحیحه داوود ابن فرقد در وسائل الشیعه جلد 17 باب یک از ابواب میراث خونسا هست، حدیث یک روایت کاملا صحیح هست و همه روایات از شیعیان جلیل القدر هستند، عدل امامی هستند. ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام هست که سئل عن مولود ولده له قبل و ذکر، سوال شد از حضرت، مولودی است متولد شده، له قبل و ذکر، بالاخره حالت زنانگی و مردانگی هر دوتا را داره، کیف یورث، چگونه ارث میبرد؟ قال علیه السلام این کان یبول من ذکره فله میراث ذکر و این کان یبول من القبل فله میراث الانثی. حضرت فرمود نگاه بکنم ببینم وقتی که بول میکنه آیا بالاخره هم آلت ذکوریت داره هم انوثیت، از کدومش بولش میاد بیرون؟ اگر ببینه که از آلت ذکوریت داره بول میاد بیرون، پس آلت انوثیت اضافه است، این مرده. یا بالعکس اگر بول از آلت انوثیت میاد بیرون، پس این زن اون آلت رجولیت اضافه است، اینو باید ارث زن بشناسه. و روایات در این رابطه در اختبار و امتحان این که کشف بکنیم آیا این خونسای مشکل آقا هست یا خانومه زیاده، همه اینا کشف میکنه از این که اسلام با خونسای مشکل معامله یا مرد یا زن را میکنه، طبیعت ثالثه در کار نیست. البته الان که بالاخره تکنولوژی و به اصطلاح علم پزشکی خصوصا خیلی رشد کرده، ترقی کرده، کشف این که این چنین اشخاص آیا مرد هستن یا زن هستن ساده تر هست و راحت میتونن کشف بکنن که انه من ای واحد من الجنسین، آیا این آقا هست یا خانم هست. خب این امر اول بود در رابطه با خونسای مشکل. مطلب دومی که در رابطه با خونسای مشکل باید بحث بکنیم این است که مقتضای قاعده اولیه در حق خونسای مشکل احتیاط کردنه، یعنی یک سلسله احکام مخصوص خانم ها هست، یک سلسله احکام مخصوص آقایون هست، بخواد این بنده خدا به اصطلاح درست به تکلیفش مطمئن باشه عمل کردم یا نه، این احتیاط بکنه، مثلا هم احکام مخصوص خانم ها را انجام بده هم احکام مخصوص آقایون را انجام بده. این چنینه، احتیاط بکنه. مثلا در بعضی جاها دیگه مثلا میخواد ازدواج بکنه، احتیاط اقتضا میکنه که نه دیگه ابدا ازدواج نکنه، چون اگر بخواد با خانم ازدواج بکنه شاید این در واقع خانومه، باید رجل بودنش احراز بشه بره خواستگاری خانم با او عقد بکنه. بالعکس به اصطلاح با مردی ازدواج بکنه، ممکن در واقع اینم مرد باشه، به نوعی سر از همجنسگرایی در میاره. ولذا ازدواج نکنه، نگاه به نامحرم نکنه مگر به محرمهای خودش، بدنش رو فقط به محارم نشون بده، بالاخره اجتناب بکنه از همه مختصات رجل و مرد. البته این زمانی این مطلب مطرح هست که این موجب عسر و حرج نباشه براش. اگر موجب عسر و حرج شد، عسر و حرج یه قاعده ثانویه هست، به تمام احکام اولیه حکومت میکنه، حاکمیت داره. در نتیجه این مثلا میخواد ازدواج بکنه، غریزه جنسی داره، یه انتخابی میکنه، به اصطلاح اخذ بکنه یکی از احتمالین رو، به اصطلاح یا مرد بودن رو انتخاب بکنه، بره با خانمی ازدواج بکنه، یا خانم بودن رو انتخاب بکنه، بره با آقای ازدواج بکنه، بالاخره کلاهش و روسریش رو بذاره جلوش، یه گزینشی بکنه ببینه کدومش در زندگی کم مسئولیت تر هست و این چنینه. حالا یا خودش انتخاب بکنه یا نه، ممکنه بگیم آقا القرعتو لکل امر مشکل، یه قرعه انداخته بشه، اگر مرد بودن پیش اومد مردانگی را انتخاب بکنه و الا زن بودن را. خب بنابراین هر کدومش که چه خودش انتخاب کرد یا قرعه به یکی از آب در آمد، اینجا دیگه این استمرار پیدا میکنه، چون تخییر تخییر بدوی هست، استمراری نیست. نمیتونه بگه من میخوام در زندگی هر دوتا را تجربه بکنم، یه 10 سال با یه خانومی ازدواج میکنم شوهرش میشم، بعد از یه 10 سالی میرم با یه آقایی ازدواج میکنم همسر و خانومش میشم. نخیر، دیگه از این غلط ها نمیتونه بکنه، یک شو باید انتخاب بکنه. به اصطلاح میگن تخییر بدوی، ابتدا وقتی هر کدومش رو انتخاب کرد تا آخر باید به اصطلاح این رو ادامه بده و بحث رو تمام میکنیم. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق طاعت و ترک معصیت عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفرجهم.